در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 5 بهمن ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 24 ماه ژانویه سال 2017 میلادی است. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و درود بر همه شما شنوندگانی که از دور و نزدیک جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. الهه روانشان هستم. با حاصل تلاش همکارانم شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و مینا بهارمستم اینجاست با دستی پر از خبر. با تازه ترین ها اجازه بدید که آغاز کنیم.
سلام شنوندگان عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه حکم خروج این کشور از معاهده مشارکت تجاری با کشورهای منطقه اقیانوس آرام را امضا کرد. این توافقنامه پس از 5 سال مذاکره میان دولت اوباما و 12 کشور حوزه اقیانوس آرام سرانجام در سال 2015 امضا شد، اما به تصویب کنگره آمریکا نرسیده بود. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه با اعلام این خبر همچنین گفت که آقای ترامپ دستور خودداری از استخدام‌های جدید در بیشتر ادارات دولتی به جز ارتش را نیز صادر کرده و کمک مالی دولتی به گروه‌های بین‌المللی طرفدار سخت جنین را هم منع کرده است. دونالد ترامپ همچنین در نشستی با شماری از مدیران صنایع بزرگ آمریکا با آنها قول کاستن از مقررات و مالیات‌های مربوط به آنها را داد، اما افزود که اگر این شرکت‌ها صنایع تولیدی خود را در کشورهای دیگر مستقر کنند، مالیات بر واردات به آمریکا بر آنها تحمیل خواهد شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه با عبدالفتاح عسیسی رئیس جمهوری مصر تلفنی گفتگو کرد. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که در این گفتگوی تلفنی در مورد تعمیق روابط دو کشور، جنگ با تروریسم و کمک به تقویت اقتصاد مصر صحبت شد و همچنین آقای ترامپ بر ادامه کمک‌های نظامی آمریکا به مصر تاکید کرد. 5 روز پس از آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو در تهران و فرو ریختن آن، عملیات آواربرداری و جستجو روز دوشنبه نیز ادامه یافت. در آخرین اطلاعات داده شده در این باره، محمد قادی پاشا مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در کنفرانسی خبری گفت از روز پنجشنبه تا کنون 6 جسد در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفته است. قرار است 1 جسد دیگر نیز به این اداره تحویل داده شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مرگ 3 نفر از آتش‌نشانان و 4 تن از مردم عادی تا کنون تایید شده است. مذاکرات صلح در سوریه اصاب دوشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. هیئت‌هایی از روسیه، ترکیه، ایران، دولت سوریه و مخالفان مسلح آن همراه نماینده ویژه سازمان ملل در این مذاکرات شرکت دارند. آمریکا نیز سفیر خود در قزاقستان را به مذاکرات فرستاده است. هیئت ایرانی به ریاست حسین جابری انصاری معاون وزارت خارجه به آستانه رفته است. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از منبعی در مذاکرات گزارش داده است که روز دوشنبه هیئت‌های مخالفان و دولت سوریه با میانجیگری استفان دومیسرا نماینده ویژه سازمان ملل و نمایندگان روسیه و ترکیه به طور غیر مستقیم گفتگو کردند و موضوع مذاکره تحکیم آتش‌بس و کمک‌های بشردوستانه بود. ریاست هیئت مخالفان را محمد علوش از اعضای گروه جیش الاسلام بر عهده دارد و بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل نیز از سوی دولت به آستانه رفته است. قرار است گفتگوها روز سه‌شنبه ادامه یابد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که 6 بمب‌افکن نیروی هوایی این کشور با عبور از آسمان ایران و عراق مواضع داعش را در سوریه بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از اطلاعیه وزارت دفاع روسیه، بمب‌افکن‌های توپولوف روز دوشنبه از یک پایگاه هوایی در خاک این کشور برخاستند و با عبور از حریم هوایی ایران و عراق مواضع و انبار مهمات داعش را در دیرالزور سوریه بمباران کردند. در مذاکرات صلح جاری در قزاقستان 15 گروه از مخالفان مسلح سوری شرکت دارند که با آتش‌بس پیشنهادی روسیه و ترکیه موافقت کردند، اما گروه‌های داعش و جبهه نصره شامل این آتش‌بس نمی‌شوند. وزارت خارجه ایران میگوید هنوز نمیتوان ارزیابی دقیقی از مواضع رئیس جمهور جدید آمریکا داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش با آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ گفت برعکس رؤسای جمهوری قبلی آمریکا که تا حدودی در زمان انتخابات و همچنین در زمان حضور در کاخ سفید مواضع روشنی داشتند، هنوز نمیتوان ارزیابی دقیقی داشت که ترامپ در چه مسیر و چارچوب حرکت میکند و باید منتظر بود. معاون وزارت خارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه روز سه‌شنبه برای گفتگو در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان می‌رود. جواد جهانگیرزاده سفیر ایران در باکو به خبرگزاری‌ها گفته است که ابراهیم رحیم‌پور از معاونان وزارت خارجه در نشست گروه کاری ویژه بحث و تهیه سند رژیم حقوقی دریای خزر شرکت می‌کند و در جریان سفرش درباره روابط دو جانبه با جمهوری آذربایجان نیز گفتگو خواهد کرد. مذاکره در مورد تعیین حقوق کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر و تقسیم کفان سال‌هاست که ادامه دارد. روسیه با آذربایجان و قزاقستان، همچنین قزاقستان و آذربایجان خود پیش از این توافق‌هایی را برای تقسیم کف دریا با یکدیگر امضا کردند، اما ایران گفته است که آنها را نمی‌پذیرد.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. تازه ترین خبرها را میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. گوشه از سیاست خارجی دونالد ترامپ را در گفتگو با همکارمان در واشنگتن خواهیم شنید. اجلاس آستانه در راستای تلاش برای حل و فصل معضل سوریه با حضور بازیگران اصلی یعنی ایران، ترکیه و روسیه روز دوشنبه کار خود را آغاز کرد.
این اجلاس نمونه بسیار روشنی است از اراده قوی و روشن روسیه برای توسعه حضور خود در منطقه خاورمیانه.
مذاکره‌های اخیر قوه قضاییه در ارتباط با معضل ساختمان پلاسکو و فرو ریختن آن.
از اونجایی که قوه قضاییه عملا از نهادهای حامی شهرداری تهران و مخالف دولت هست، طبیعتاً مقامات این قوه تلاش کردند که شهرداری تهران را در این موضوع به نوعی تبرئه بکنند.
موضوع اتهام فساد به خانواده حسن روحانی نیز کشیده شده است، مشخصاً حسین فریدون برادر رئیس جمهوری.
در آستانه انتخابات یک تلاش دامنه‌دار تبلیغاتی داره صورت میگیره که آقای روحانی علاوه بر این که داره روی ناکارآمدی دولتش تبلیغ میشه، به عنوان یک دولت فاسد هم معرفی بشه.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه سخنان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران را غیر حرفه‌ای و باعث تأسف خوانده.
در حقیقت این سازمان زندان ها و قوه قضایی ایران هست که غیر حرفه‌ای به وظایف خود حتی در قبال قوانین ایران نمی پردازه و جان زندانیان رو به خطر می دازه.
تا برنامه هفتگی صدای فردا، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در واشنگتن سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گوشه‌ای از سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ را ارائه کرد. از جمله او به تحکیم روابط با دولت مصر و همکاری با روسیه برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی اشاره کرد. با نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن همراه هستیم. آقای صدیقی به شما سلام می‌کنیم و در وهله اول بشنویم از اینکه نکته کلیدی در سخنان آقای اسپایسر در مورد سیاست خارجی آمریکا چه بود؟
با سلام متقابل خانم روانشاد، در خبرها هم شنیدین که آقای اسپایسر سخنگوی کاخ سفید در دومین کنفرانس مطبوعاتیش اعلام کرد که رئیس جمهوری با همتای مصری خودش آقای عبدالفتاح السیسی تلفنی گفتگو کرده و همکاری‌های بیشتر دو کشور در مبارزه با تروریسم در منطقه خاورمیانه در این گفتگوها مطرح شده. دو رهبر همینطور خواهان عمیق‌تر شدن روابط واشنگتن قاهره شده اند و آقای ترامپ از برنامه اصلاحات اقتصادی دولت السیسی پشتیبانی کرده و اون رو شجاعانه توصیف کرده و بر تعهد آمریکا در ادامه کمک‌های نظامی به مصر هم تاکید کرده. علاوه بر این شارل اسپنسر سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد که ایالات متحده از منافع خودش در دریای جنوبی چین دفاع خواهد کرد و از اشغال سرزمین‌ها در آب‌های بین‌المللی جلوگیری خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید به احتمال همکاری دولت‌های آمریکا و روسیه برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی در سوریه هم اشاره کرده و گفته اگر که ممکن باشه ایالات متحده با هر کشوری در زمینه مبارزه با تروریسم همکاری خواهد کرد. در کنار مکالمه با نخست وزیر اسرائیل که چندی پیش یعنی 24 ساعت پیش صورت گرفت، از سیسی دومین رهبر کشور خاورمیانه‌ای بود که رئیس جمهوری آمریکا با اونها تبادل نظر کرده. در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه مسئله دیدار با رهبران سایر کشورها از جمله خانم تریزا می نخست وزیر بریتانیا هم عنوان شد که روز جمعه انجام خواهد شد و رهبران مکزیک و کانادا هم به زودی در واشنگتن با آقای ترامپ دیدار خواهند کرد. میدونیم که آقای ترامپ خواستار تجدید نظر در پیمان نفتا بین سه کشور شده و روز دوشنبه هم پیمان بازرگانی با کشورهای حوزه اقیانوس آرام رو که توسط باراک اوباما توافق شده بود لغو کرد و این اقدام رو کاری بزرگ برای کارگران آمریکا توصیف کرد. در این پیمان 12 کشور در دو قاره آمریکا و آسیا شرکت داشتند. لغو این پیمان البته از جمله وعده های آقای ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی بود. در ضمن خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته خانم روانشاد که سناتور جان مکین این اقدام رئیس جمهور جدید رو مورد انتقاد قرار داده و اون رو زیانبار خونده، ولی سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا از قول ایشون گفت که آقای ترامپ پیمانهای دو جانبه را بر پیمانهای چند جانبه ترجیح میده و در ضمن آقای ترامپ گفته که خواهان روابط بازرگانی آزاد و عادلانه در جهان از خانم روانشاد.
سپاسگزارم. و سوال دوم این که ظاهرا کاخ سفید در نحوه ارتباطش با رسانه‌های آمریکایی هم تغییر خواهد داد. منظور از این تغییر چه هست؟
بله، این تغییر در جهت گسترش ارتباط و روابط و تماس کاخ سفید با روزنامه‌نگاران در سراسر ایالات متحده آمریکا انجام میشه. برای این منظور هم 4 کانال اسکایپ در سالن ویژه نشست‌های مطبوعاتی روزانه نصب میشه تا نمایندگان رسانه‌هایی که خارج از واشنگتن هستند در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید شرکت بکنند و از طریق اسکایپ پرسش‌هاشون رو در میان بگذارند. این سیستم از اواخر هفته جاری به کار خواهد افتاد. خانم روانشاد.
سپاسگزارم. از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن میشنیدیم زنده و مستقیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید و از این همراهیتون سپاسگزاریم و بشنوید که سرانجام پس از هفته ها بحث و جدل اجلاس سوریه در شهر آستانه پایتخت قزاقستان با حضور سه بازیگر عمده در سوریه که ایران و ترکیه و روسیه هستند برگزار شد. در کنار این سه کشور نمایندگان دولت بشار اسد و 15 سازمان مخالف اسد هم در برابر یکدیگر قرار گرفتند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه و سفیر آمریکا در قزاقستان هم در این اجلاس حضور دارند. بشنویم از جواد کوروشی از رادیو فردا.
اجلاس آستانه روز دوشنبه با کمی تأخیر به دلیل عدم تمایل مخالفان حکومت اسد با روبرو شدن با نمایندگان این دولت آغاز به کار کرد. ریاست هیئت مخالفان بشار اسد را محمد علوش بر عهده دارد و بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل نیز هیئت دولت اسد را نمایندگی می‌کند. خبرنگار بخش قزاق رادیوی اروپای آزاد که در محل کنفرانس حضور دارد روز دوشنبه به رادیو فردا گفت
نمایندگان دولت سوریه در کنار نمایندگان ایران و نمایندگان مخالفان دولت سوریه در کنار نمایندگان ترکیه نشستند. همچنین در این مذاکرات کشور آمریکا هم در سطح سفیر ایالات متحده به عنوان ناظر مذاکرات شرکت میکند. آقای استفان ده میستور نماینده مخصوص سازمان ملل هم در این مذاکره حاضر هست.
همزمان با برگزاری اجلاس آستانه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ویژگی های اجلاس آستانه را تثبیت آتش بس خواند.
ویژگی اجلاس آستانه این است که سه بازیگر عمده و سه کشور منطقه مبتکر این موضوع هستند که شاید بتوانند با واقع‌بینی و دقت عمل بیشتری کمک بکنند که این مذاکرات تسهیل بشه و بتونند به یک موفقیت در خصوص تثبیت آتش بس نائل بیان.
آقای قاسمی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اختلاف‌های موجود میان ایران و ترکیه از یک سو و ایران و روسیه از سوی دیگر انتشار این خبرها را شیطنت و گفت که نقش ایران در سوریه بی‌بدیل است.
این که ما در آستانه با هم داریم کار میکنیم نشون میده که ما به هر حال در یک نقاطی و در یک خطوط مشخصی از یک فصل مشترک و نگاه مشترکی برخوردار هستیم. معنای اون این نیست که ما احتمالاً و به طور 100% در همه موضوعات سوریه دارای مواضع یکسان هستیم و من این رو نمیبینم که ایران هست شده باشه، برعکس اون رو میبینم.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین با اعلام مخالفت مجدد جمهوری اسلامی با شرکت آمریکا در این اجلاس گفت حضور سفیر آمریکا در اجلاس با دعوت قزاقستان به عنوان کشور میزبان انجام می شود. هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه خاورمیانه در کانادا درباره اهمیت اجلاس آستانه و تأثیرگذاری احتمالی آن بر جنگ داخلی سوریه به رادیو فردا میگوید اجلاس این توان را دارد که مثبت عمل کند، اما عدم حضور همه کشورهای بازیگر در سوریه میتواند مانع دستیابی به نتایج مهم میشود.
مهمترین دستاوردی که این اجلاس تا به حال داشته انجامش هست، یعنی اینکه چند دولت دور هم جمع بشن با بعضی از گروه‌های مخالف دولت سوریه و در مورد آینده سوریه نظر بدن. بنابراین اهمیت سیاسی اجلاس خیلی بیشتر از اون دستاوردهایی که احتمالاً خواهیم دید، به این معنا که این اجلاس نمونه بسیار روشنی است از اراده قوی و روشن روسیه برای توسعه حضور خود در منطقه خاورمیانه و خود رو به عنوان یک قدرت برتر در این منطقه و سطح جهان نشون بده که قادر هست کاری رو انجام بده که کشورهای غربی نتوانستن انجام بدن. بنابراین به نظر من کل مسئله سوریه به نوعی گره خورده به یات رئیس جمهور روسیه برای آینده منطقه و سطح جهان، و در نهایت مسئله اصلی و اساسی گروه‌های مخالف دولت سوریه و همینطور بعضی از کشورهای منطقه از جمله ترکیه و عربستان معامله بر سر حضور بشار اسد در رأس قدرت سوریه است. بنابراین اجلاس پتانسیل رو داره که مثبت عمل بکنه در مورد سوریه، ولی عدم حضور کشورهای عمده‌ای که در سوریه مشغول مبارزه با گروه داعش هستند و یا در عراق و سایر کشورهای منطقه و یا اینکه حضور بسیار کم رنگ اینها در اجلاس که قطعا خواسته هم روسیه و هم دولت بشار اسد بوده، چه تأثیری میتونه در میان مدت بر روند اوضاع در سوریه داشته باشه؟
گفته میشود که پیشنویس بیانیه پایانی اجلاس آستانه با تأکید بر سه نکته پایبندی: حفظ آتش بس، حفظ تمامیت ارضی سوریه و فراهم آوردن زمینه‌های کمک رسانی بشر دوستانه به آسیب دیدگان جنگ نوشته شده است. خبرگزاری آلمان اما شامگاه دوشنبه گزارش داد که روز اول اجلاس آستانه بدون دستیابی به هیچ گونه پیشرفتی به پایان رسیده است. درگیری‌های سوریه که از اسفند ماه 1389 خورشیدی آغاز شده است، تا کنون بیش از 400 هزار کشته بر جای گذاشته و میلیون‌ها تن نیز آواره شدند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
صادق عمالی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه در واکنش به فرو ریختن ساختمان پلاسکو گفت دستگاه قضایی صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات میتواند عمل کند و با پلمپ یک ساختمان همه مشکلات حل نمیشود. در روزهای گذشته در برخی از رسانه‌ها و همچنین فضای مجازی در مورد نحوه برخورد قوه قضاییه با مسئولان خاطی انتقاداتی مطرح شده است. همکارم رضا جمالی در گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سابق پارلمانی و اکنون ساکن برلین، ارزیابی او را از موضع‌گیری‌های اخیر قوه قضاییه درباره فرو ریختن ساختمان پلاسکو پرسیده است. احسان مهرابی:
عملکرد قوه قضاییه و همینطور سخنان رئیس قوه قضاییه در نشست‌های مدیران این نهاد همواره سیاسی بوده و طبیعتاً موضع‌گیری ایشون و سخنگوی قوه قضاییه هم تابع ملاحظات سیاسی هست، و از اونجایی که قوه قضاییه عملاً از نهادهای حامی شهرداری تهران و مخالف دولت هست، طبیعتاً مقامات این قوه تلاش کردند که شهرداری تهران را در این موضوع به نوعی تبرئه بکنن، و با وجود اینکه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که بر اساس قانون شهرداری‌ها وظیفه رفع خطر از ساختمان‌های در معرض خطر بر عهده قوه قضاییه هست، ولی باز مقامات این قوه تلاش می‌کنن که به نوعی بگن که شهرداری به تنهایی نمی‌تونه در این باره کاری بکنه و نباید موضوع رو سیاسی کرد. این در حالیه که عملاً قوه قضاییه در موارد دیگه برخوردهای خیلی سریع و واکنش‌های سریع داشته، و برخی از اعضای شورای شهر از جمله آقای انصاری اعلام کردن که به طور مثال شهرداری تهران در مورد موضوعاتی مانند برخورد با دستفروش ها سریع با افراد برخورد میکنه، ولی در مورد یک ساختمان پرخطر به این شکل اعلام میکنه که به دلیل بیکار شدن افراد یا ملاحظات دیگر نمیتونه اون رو پلمب بکنه.
آقای مهرابی، در بحث مقایسه عملکرد قوه قضاییه تا به اینجای کار با حادثه پلاسکو و مثلا با حادثه تصادف دو قطار در پاییز امسال در مسیر سمنان، میبینیم که در حادثه تصادف قطار خیلی زود قوه قضاییه وارد عمل شد و اقدام به دستگیری و بازداشت یک گروهی کرد، اما در حادثه پلاسکو قوه قضاییه تاکنون موضع گیری مشخص حقوقی علیه افراد یا نهادی نگرفته. چرا؟
در واقع چون رویکرد قوه قضاییه سیاسی است، در اون پرونده چون وزارت راه به نوعی دخیل بود و قوه قضاییه با آقای آخوندی وزیر راه که از اعضای ستاد آقای موسوی بودند، به نوعی قوه قضاییه به دلیل درگیری‌های سیاسی این چنینی سریع وارد موضوع شد و حتی تا لوکوموتیو ران اون حادثه را هم بازداشت کرد و در این موضوع عملاً نه کسی بازداشت شده و نه حتی قوه قضاییه نهادی را متهم کرده، به نوعی نشان دهنده استاندارد دوگانه و رفتار دوگانه نه قوه قضاییه با موضوعات این چنینی هست.
آقای مهرابی، یه نگاهی هم به عملکرد صدا و سیما در ارتباط با حادثه پلاسکو داشته باشیم. از همون دقایق اولیه بروز این حادثه صدا و سیما اونجا رفت و اقدام به پوشش مستقیم این حادثه کرد. قبلا توی حوادث این چنینی ما اینجور عملکردی رو از صدا و سیما ندیده بودیم.
صدا و سیما و همه نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم در مورد موضوعات اینچنینی برخورد سیاسی دارن و بسته به این که اون نهادی که در این موضوع دخیل هست به نوعی با دولت از اصولگرایان باشه و یا از طیف‌های دیگه برخورد میکنه. در این موضوع هم صدا و سیما به نوعی تلاش کرده که با احساسی کردن تکیه بر فداکاری آتش نشانان، حضور گروه‌هایی از هنرمندان یا افراد دیگه در این موضوع و در واقع با وجود آوردن یک فضای احساسی فضا رو به سمتی پیش ببره که کسی نتونه شهرداری تهران یا دیگر نهادهای مقصر در این حادثه را خطاب قرار بده و فضا به گونه‌ای باشه که اعلام بشه که الان زمان امدادرسانی به آسیب دیدگان هست و زمان پیدا کردن مقصر یا بحث‌های دیگر نیست.
احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، اکنون ساکن برلین، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. و عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین مجله و دیگر مجلات و بخش‌های 15 دقیقه خبر و گزارش با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران و بسیاری دیگه در عرصه‌های مختلف از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گرفته تا هنری و ورزشی آشنا می‌شید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما راجع به مسائل مختلف چه نظری دارید؟
من از ایران تماس میگیرم. میخواستم به این آقایون بگین که علت صدامو بشنوین. خب میدونن که میشنونم. بگین آقا دیگه دوره شما به سر اومده. دست برداری از سر این مردم ایران. با خدا قسم شما 1000 نفرین دارین این دولت اداره میکنین، مردم 80 میلیونن.
آقای خامنه ای، مردم همه چیزو میفهمن دیگه. نمیشه سر نخ همه قضایا دست شما باشه و شما بدون مسئولیت فقط سخنرانی رو از اموالی که در دست شماست و ماشاءالله کم هم نیست، مسکن مهر رو خودتون تکمیل کنید. شما که خودتون یه امپراتوری دارین، یه دولت داری برای خودت، و اینقدر به این دولت بیچاره فشار وارد نکنی. از بنیاد مستضعفانم بخواین ظرف مدت حد اکثر 20 ماه، نه اینکه قرارگاه خاتم الانبیا بیاد 25 سال طولش بده، 20 ماه ساختمان پلاسکو رو بازسازی بکنی و به صاحبان قبلی واحدهای سنتی واگذار کنی.
38 سال است که از عمر این نظام مصیبت بار میگذرد و تمامی درآمدها و ثروتهای ملی به گونه ای آشکارا و یا مرموز چپاول و غارت و اختلاس شدند و مابقی نیز خرج سه عامل بیهوده و ویرانگر انرژی هسته‌ای، آتش افروزی و جنگ کشتار در اقصا نقاط منطقه و رشد و نمو و امام و امامزاده و ملایان شده است. اما مملکت آنچنان در داشتن متخصص و وسایل و امکانات ضروری و ایمنی اولیه در فقدان و ذلت به سر می‌برد که یک آتش سا ساختمانی با آن عظمت را با خاک یکسان کرد و هنوز بعد از 5 روز از آن دود آتش بلند میشه و هیچ اثری از اکثریت مفقودان پیدا نکردند. با این وصف حال بنده فقط متحیر موندم که اگر روزی زلزله‌ای در تهران رخ بده پس آمدهای آن چه خواهد بود؟
آقای خامنه‌ای، کمتر بفرستین یمن و لبنان و سوریه، کمی هم به فکر ما مردم بدبخت و بیچاره و مستضعف باش. من 3 میلیون وام به کار کمیته امداد هستم، نتونستم چند ماه بدم، پدر من در آوردن، برج 500 تومن از زامنه من دارن کم میکنم، به خاطر همین وام خودکفایی کمیته مغازه زدم 60-70 میلیون بده کار مردم شدم، الانم با زن و بچه فراری اینور اونور هستم، از این را زنگ زدم صدام به گوشت برسون.
پیام نتانیاهو را تمامی ملت ایران قبول دارند به جز 4 میلیون از اطرافیان رژیم. مطمئن باشید ملت ایران با هیچ کشوری دشمنی ندارد و میخواهد از راه دوستی و صلح و آرامش زندگی کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
موضوع فساد همچنان در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران در مرکز توجه است. همزمان با انتشار اخباری از بازداشت برخی متهمان مالی تازه، قوه قضاییه ایران وجود ارتباط میان این متهمان و حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران را تایید کرده است. برخی نمایندگان مجلس هم اتهامات تازه‌ای را علیه آقای فریدون مطرح کردند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
فساد مالی همچنان موضوع خبرساز در ایران است. رسانه‌های مختلف از بازداشت برخی سرمایه‌داران و بدهکاران بانکی در روزهای اخیر خبر می‌دهند که نشان از وجود پرونده‌های قضایی تازه در این باره دارد. در این میان برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان مانند خبرگزاری‌های فارس و تسنیم در گزارش‌های مختلفی از ارتباط حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران با پرونده‌های فساد مالی جدید خبر می‌دهند. این خبرگزاری‌ها از قول برخی نمایندگان اصولگرای مجلس می‌گویند رسول دانیال‌زاده، سرمایه‌دار و بدهکار بانکی تازه بازداشت شده، ارتباط‌های ویژه‌ای با حسین فریدون داشته و در ازای دریافت توصیه نامه‌هایی از او برای گرفتن وام و تسهیلات بانکی مبالغ بسیار زیادی به او و خانواده اش داده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، هم در نشست خبری روز یکشنبه ارتباط رسول دانیال‌زاده با حسین فریدون را تایید کرد، اما گفت نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و به گفته آقای اژه‌ای باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره اتهامات تازه مطرح شده علیه برادر رئیس جمهوری ایران چنین می‌گوید:
در آستانه انتخابات یک تلاش دامنه‌دار تبلیغاتی داره صورت میگیره که طیف آقای روحانی علاوه بر این که داره روی ناکارآمدی دولتش تبلیغ میشه، به عنوان یک دولت فاسد هم معرفی بشه. این تلاش تبلیغاتی الان اومده با یک همراهی حقوقی قوه قضاییه و پشتیبانی نمایندگان مجلس هم مواجه شده و نشون میده که اونا از فاز تبلیغاتی و رسانه‌ای دیگه خارج شدن و به یک فاز جدیدی علیه دولت آقای روحانی وارد شدن. که میشه گفتش که به نوعی وارد بازی‌های انتخاباتی هم شدن اصولگرایان. از این منظر الان اون چیزی که محرزه اینه که یک اراده جدیتری در واقع میشه دید در باره برخورد با آقای حسین فریدون.
این نخستین بار نیست که ابهام‌هایی درباره عملکرد مالی برادر رئیس جمهوری ایران مطرح می‌شود. مرداد ماه امسال هنگام انتشار خبر بازداشت علی رستگار سرخه، مدیر عامل پیشین بانک ملت ایران، گزارش‌هایی درباره ارتباط گسترده او با حسین فریدون منتشر شد. اواسط دی ماه امسال نیز 46 نماینده اصولگرای مجلس ایران در نامه‌ای خواستار برخورد حسن روحانی با برادرش و معرفی او به قوه قضاییه برای رسیدگی به اتهامات خودش در زمینه فساد مالی شدند. این اتهامات در حالی مطرح می شود که در هفته های اخیر تنش های لفظی میان مسئولان دولت حسن روحانی و قوه قضاییه ایران بر سر پیگیری پرونده فسادهای مالی بالا گرفته است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران اختلافات اخیر را ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده می داند.
اگر انتخابات ریاست جمهوری سال 92 متمرکز شد بر پرونده هستی و پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی، به نظر میرسه که انتخابات آینده بیشتر روی اقتصاد متمرکز بشه با محوریت فساد. البته متاسفانه دورخیزهایی که الان شده نشون میده که هیچ کاندیدایی یا هیچ جنایی نمیخواد برنامه محور باشه و این برنامه خواستن و مطالب محوری طبیعتاً بر دوش جامعه مدنی میفته. به نظر من این کشمکش هایی که در این هفته آغاز شده و حالا مرتب تیر و ترکشاش از هر دو طرف به سمت دیگری شلیک میشه، مورخیز هایی است برای انتخاباتی اقتصاد محور و فساد محور و هر طرف دیگری رو به فساد متهم میکنه. اگر تا 10-15 سال پیش وقتی کلمه فساد میومد از هان عمومی حالا به حق یا نابحق متمرکز میشد رو برخی شخصیت ها و خانواده های سیاسی مثل آقای رفسنجانی، امروز افکار عمومی وقتی که حرف فساد پیش میاد ذهنشون متمرکز میشه رو سپاه پاسدارانی که در اذهان مردم در حال همه اقتصاد رو زیر چنبره و سیطره خودش گرفته. بر این اساس به نظر نمیرسه محور کردن بحث فساد خیلی به نفع جریانی باشه، جریان محافظه‌کاری که به هر حال تو اذهان عمومی طرفدار سپاه و بیت رهبری و نیروهای سیاسی اقتصادی نظامی ذیل بیت رهبری به تعریف میشن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همواره در برابر اتهام‌های مطرح شده علیه برادرش سکوت کرده است، اما حسین فریدون پیشتر خبر داده بود که از تعدادی از نمایندگان مطرح کننده اتهام فساد مالی علیه او شکایت کرده است. رضا حقیقت نژاد واکنش رئیس جمهوری ایران و برادرش به اتهامات مطرح شده را چنین تحلیل می‌کند:
خیلی شخص آقای روحانی تلاش کرده که با سکوتش این موضوع رو مدیریت بکنه. خود آقای فریدون هم در معدود مواردی واکنش‌های خیلی رسمی نشون داده یا متوسل شده به شکایت در محاکم قضایی. الان در یه وضعیت کاملا دفاعی به سر میبره، منتها تا زمان انتخابات اگر که بخواد میتونه احتمالاً به این سکوتش ادامه بده و این موضوع رو مدیریت بکنه، ولی در فرایند انتخابات نه، چون این به یک پرسش مهم در کوران انتخابات تبدیل خواهد شد. این یک رفتار سابقه داری هستش در باره سران جمهوری اسلامی در دوره های مختلف که همواره سعی کردن که با سکوت این مراحل رو پیش ببرن و پاسخ ندن، چون احساس میکنن که ورودشون یا پاسخ دادنشون میتونه محل یه شایعات جدیتر بشه و بعد رو بدتر بکنه.
اتهامات تازه درباره پرونده فسادهای مالی در حالی در رسانه های ایران مطرح میشود که سرنوشت پرونده بابک زنجانی سرمایه‌دار زندانی معروف نامش شخص است. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید تایید حکم اعدام آقای زنجانی به او ابلاغ شده است. در مقابل مسئولان دولت ایران میگویند اعدام آقای زنجانی کمکی به دریافت بدهی‌های او نمی‌کند و ابهامات این پرونده رفع نشده است.
بابک قفوری‌آذر گزارش می‌داد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، سخنان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران را غیر حرفه‌ای و باعث تأسف خوانده و همچنین کسرا حاج سید جوادی روز دوشنبه در قطعه ناماوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد و باز هم برنامه صدای فردا. همه اینها در صفحه پخش هستند، اما پیش از آن سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. 5 روز پس از آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو در تهران، عملیات آواربرداری و جستجو روز دوشنبه نیز ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مرگ 3 آتش‌نشان و 4 تن از مردم عادی تا کنون تایید شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه حکم خروج این کشور از معاهده مشارکت تجاری میان کشورهای منطقه اقیانوس آرام و آمریکا را امضا کرد. نشست 2 روزه بین المللی برای یافتن راه حلی برای بحران سوریه در شهر آستانه پایتخت قزاقستان از صبح دوشنبه آغاز شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که 6 بمب افکن نیروی هوایی این کشور روز دوشنبه با عبور از آسمان ایران و عراق مواضع داعش را در سوریه بمباران کردند. سنای آمریکا قرار است روز دوشنبه درباره دو نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای احراز پست وزیر امور خارجه و ریاست سازمان اطلاعات مرکزی یا همان CIA رأی گیری کند. اسماعیل هنیه از رهبران حماس در غزه با مقام‌های امنیتی مصر در قاهره دیدار و گفتگو کرد و بالاخره آنکه به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران قرار است در دو سه روز آینده شیخ صباح خالد المحمد الصباح وزیر خارجه کویت به تهران سفر کند. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه روز دوشنبه سخنان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران را غیر حرفه‌ای خواند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، محمد جواد لاریجانی در نامه‌ای به رعد زیدالحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از بیانیه عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران اظهار تأسف کرد. خانم جهانگیر روز 20 دی ماه در گزارشی با اشاره به وضعیت زندانیان عقیدتی در ایران که دست به اعتصاب قضایی طولانی مدت زدند نسبت به خطر مرگ این افراد هشدار داده بود. او در گزارش خود از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته بود هرچه سریع‌تر و بی هیچ پیش شرطی تمامی زندانیانی که غیر قانونی بازداشت شدند را آزاد کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران را جویا شده که مقیم آمریکاست.
نامه آقای جواد لاریجانی به کمیسیون عالی حقوق بشر بسیار مورد تعجب هست، چرا که ایشون میگله میکنن که گزارشگر ویژه امور حقوق بشر غیر حرفه‌ای عمل کرد. در حقیقت این سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه ایران هست که غیر حرفه‌ای به وظایف خود حتی در قبال قوانین ایران نمیپردازه و جان زندانیان رو به خطر میندازه و در شرایطی هست که زندانیان عقیدتی بسیاری دارن و جان خودشون رو با اعتصاب قضا به خطر میندازن و به جای این که پاسخ بدن به این زندانی ها از نهاد سازمان ملل که این مسئله رو مطرح کرده گله می کنند. و این منظر من خودش در ارزو دیپلماتیک بسیار غیرحرفه‌ای هست، چون که اول از همه باید به جان افرادی که در معرض خطر هستند بپردازند.
آقای قائمی، محمد جواد لاریجانی نوشته که کمترین درجه انصاف حرفه‌ای ایجاب می کرد که خانم جهانگیر ادعاهای خودش رو ابتدا به اطلاع دولت و مسئولان جمهوری اسلامی می رسونده و نوشته که به خاطر احترامی که برای رعد زیدالحسین قائل هست که این آقا کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحده، حالا جوابش رو به بیانیه عاصمه جهانگیر برای او فرستاده.
کلا آقای لاریجانی از این گله دارن که چرا خانم جهانگیر به طور عمومی و با یک بیانیه عمومی در مورد وضعیت خطیر زندانیان در اعتصاب قضا به دولت ایران اعتراض و از اونها درخواست پاسخگویی کرده. اگر خانم جهانگیر می‌خواست منتظر بشه و نامه دیپلماتیک بفرسته و منتظر جواب دولت ایران بشه، جان این زندانیان در چند روز میتونست در خطر واقعی باشه و در نتیجه در شرایطی نبودیم که خانم جهانگیر بخواد از این عرفهای دیپلماتیکی که آقای لاریجانی توقع داره استفاده کنه. از طرف دیگه خود آقای زید که آقای لاریجانی به اوشون از احترام میکنند، بارها و بارها در چند سالی که در این مقام بوده به طور عمومی و با انتشار بیانیه در مورد وضعیت‌های مختلف نقض حقوق بشر در ایران ابراز بیان کرده. پس اصلا من متوجه نیستم که آقای لاریجانی گلهشون از چی هست. مقامات سازمان ملل وقتی که حکومت ایران هیچ گونه جوابگو نیست و اونها رو به ایران راه نمیده و با اونها هیچ ارتباطی نداره، البته که مجبور هستن در انظار عمومی و با بیانیه عمومی در زمینه ایران نظرات خودشون رو ارائه کنند. و اگر قوه قضاییه ایران بیشتر با این نهاد بین‌المللی همکاری می‌کرد، شاهد چنین شرایطی نبود.
آقای قائمی، قبل از عاصمه جهان جهانگیر. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران بود. شما تصور میکنید از اونجایی که دولت ایران با احمد شهید به هیچ عنوان سر سازگاری نداشت و حتی اجازه ورود به ایران رو به اون نداد، حالا خانم عاصمه جهانگیر با این نامه جدید و با این نوع رفتار آیا آینده بهتری در انتظارش خواهد بود؟
حکومت ایران هنوز به طور مشخص و مستقیم با خانم جهانگیر ارتباطاتی نداشته. من امیدوارم که نحوه برخوردشون با خانم جهانگیر متفاوت باشه با آقای شهید و با اون همکاری کنن و اجازه سفر به اون بدن و اجازه تحقیقات بدن. اگر دولت ایران و تندروان در ایران میخوان که پرونده حقوق بشر ایران در سازمان ملل تفاوتی با سالهای قبل داشته باشه، ملزم هست که اونها همکاری کنن. تا روزی که همکاری نکنند، اعتنامه ها صادر خواهد شد و جامعه بین‌المللی ایران رو محکوم خواهد کرد. تنها راهی که دولت و حکومت ایران دارند این هست که این اعتراضات رو جدی بگیرند و با این نهادها همکاری کنند و از خانم جهانگیر رو اجازه بدن که مانند هر کشور دیگری بتونه پیگیری کنه و گزارش بده و به ایران سفر کنه تا وضعیت بهتر بشه. این در حقیقت خود حکومت و دولت ایران هستند که در رو می‌بندند و در نتیجه جامعه بین‌المللی به طور متداوم اونها رو محکوم می‌کنه.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه سخنان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران را غیر حرفه‌ای خوانده است. با دیدگاه هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ساکن آمریکا آشنا می شدید. عزیزان سری هم بزنید به وبسایت ما.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
کسرا حاج سید جوادی، ناشر، شاعر و پژوهشگر ادبی و فرهنگی، پنجشنبه هفته گذشته به دلیل عارضه‌ای ریوی در سن 72 سالگی در تهران درگذشت و پیش از ظهر روز دوشنبه در مراسمی در قطعه ناموران گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. این شخصیت فرهنگی انتشار ماهنامه فرهنگی هنری کلک را در کارنامه خود دارد. مروری کوتاه بر زندگی فرهنگی کسرا حاج سید جوادی در گزارش همکارمان شهرام میریان.
کسرا حاج سید جوادی در سال 1323 در تهران زاده شد و بخشی از نوجوانی خود را تا دریافت دیپلم دبیرستان در اصفهان گذراند. انتشار 96 شماره مجله ماهانه فرهنگی هنری کلک یکی از کارهای ماندنی کسرا حاج سید جوادی است. این مجله در فروردین سال 69 با مدیریت و صاحب امتیازی او و سردبیری علی دهباشی در تهران منتشر شد. حفظ و اشاعه زبان و ادبیات فارسی از هدفهای بنیادین مجله کلک بود و این ماهنامه فرهنگی هنری برای دستیابی به این هدف در هر شماره خود مباحثی را نیز با عنوان کلک و زبان فارسی مطرح می کرد. برای آشنایی بیشتر با چهره فرهنگی کسرا حاج سید جوادی، خواهرش شهبر حاج سید جوادی به رادیو فردا اینطور گفته:
کسرا در اصفهان دیپلمش رو گرفت، وارد جلسات ادبی آقای هوشنگ گلشیری شد و بسیاری از نویسنده ها و شاعران مطرح در این جلسات بودند که منجر به انتشار جنگ اصفهان شد. از همونجا این علاقه رو پیدا کرد که خودش یک ماهنامه یا کتابی بیرون بده و بالاخره موفق شد که در سال 1369 مجله فرهنگی هنری کلک رو پایگذاری بکنه. و صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله بود و به قول بسیاری یکی از وزین‌ترین و پرمحتواترین ماهنامه‌های آن دوران بود. کسرا واقعا زحمت زیادی برای این ماهنامه می‌کشید و بسیاری از نویسندگان و شاعران مطرح ایران در این مجله قدم زدند. مشخصات مجله علاوه بر مطالب ادبی و هنری ایران به ادبیات جهان نیز می‌پرداخت. مجله کلک 96 ماهنامه انتشار پیدا کرد و سردبیری اونو آقای علی دهباشی داشتن و بعد از آقای دهباشی محمد جواد خردمند سردبیری مجله رو به عهده گرفتن.
علاوه بر این مجله ماهانه، خانم آیسه جوادی آثار دیگریشون چه هست؟
یک کتابی هست از اشعار منتخب او به اسم آنبا اندام آسمانی عشق و کتاب دیگرش پاپریک در بوکو و کتاب شعر دیگری هم داشتن به اسم پم. سه کتاب منتشر کرد. مقالات بسیاری در همون مجله کلک می نوشت و خودش سردبیری قسمت شعر مجله کلک رو به عهده داشت. تعطیلی مجله کلک بیشتر به دلیل مسائل اقتصادی بود و نتونست سوبسیدی از دولت بگیره برای انتشار این مجله و بعد از اون خیلی منزوی شد، چون واقعا براش قلم زدن حیاتی بود. یک انتشاراتی باز کردن به اسم انتشارات کسرا، مدتی هم در این قسمت مشغول به کار بود.
کسرا حادثه جوادی، مدیر و صاحب امتیاز ماهنامه فرهنگی هنری کلک، پنجشنبه هفته پیش بر اثر عارضه ریوی در 72 سالگی در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت و پیش از ظهر امروز در قطعه نام‌آوران گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دوستان، همون گونه که پیشتر تلاش کردم شما را تشویق و ترغیب کنم، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، چرا که اونجا میتونید خبرها رو مفصل‌تر با جزئیات بیشتر و حتی با تصاویر مربوطه ببینید. و اگر همین الان سری بزنید به اونجا، میبینید که دونالد ترامپ حکم خروج این کشور از معاهده تجاری با منطقه اقیانوس آرام رو صادر کرده، در گفتگوی تلفنی با ژنرال السیسی رئیس جمهوری مصر بر تقویت روابط دو کشور تاکید کرده و وزارت امور خارجه ایران میگه که ارزیابی دقیق مواضع دونالد ترامپ هنوز زود است، یعنی هنوز زوده که به ارزیابی اون بپردازن. پیشنهاد تهران به مسکو برای ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به اروپا و وزیر دفاع اسرائیل صلح با فلسطینی ها رو منوط به یک توافق کلی منطقه‌ای دانسته. همین ها و هم بسیار بیش از اینها در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com در انتظار شماست. اما حالا نوبت خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
مسابقه تیم‌های پرسپولیس و گسترش فولاد در ورزشگاه آزادی تهران عصر دوشنبه با برگزاری مراسم بزرگداشت آتش نشانان جانباخته در حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو آغاز شد. در این مسابقه قرمزپوشان تهرانی با یک گل حریف را شکست دادند و پرچمشان را در صدر جدول برافراشته نگه داشتند. در بازی‌های مهم دیگر هفته 18 ذوب‌آهن در اصفهان با یک گل فولاد خوزستان را برد و سپاهان در اهواز مقابل استقلال خوزستان قهرمان فصل پیش به تساوی 1-1 رسید. در جدول بعد از پرسپولیس 41 امتیازی، تراکتورسازی با 37 امتیاز در رتبه دوم ایستاده. به نوشته بیشتر خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ورزشی ایران، اشتباه داوران رقابت‌های فوتبال لیگ برتر طی چند هفته اخیر به اوج خود رسیده و سر و صدای مربیان را درآورده. خداداد عزیزی، سرمربی تیم سیاه‌جامگان مشهد که عصر دوشنبه تیمش با یک گل به سایپا باخت، در نشست خبری بعد از بازی از داور مسابقه اینگونه انتقاد کرد:
با معروم کردن ما داوری شما درست نمیشه که. من قرار بود راجع به داوری صحبت نکنم، ولی الان سه امتیاز ما رو کی برمیگردونه؟ یه امتیاز ما رو کی برمیگردونه؟ سایپا کی اینو برمیگردونه اگه داور شما اشتباه کرد؟ که اشتباه کرده، با دست زده. اینو که دیگه فکر می‌کنم اگه یه نابینام باشه می‌فهمه با دست زدن یعنی هند. الان کی باید جواب بده؟
یک مقام مسئول ورزشی ایران با اشاره به بافت فرسوده ورزشگاه قدیمی آزادی تهران میگوید برای مقاومت‌سازی این ورزشگاه به بودجه میلیاردی نیاز داریم. مصطفی مدبر رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد مقاومسازی ورزشگاه آزادی و مقایسه آن با ساختمان فروریخته پلاسکو اظهار داشت خطر ریزش ورزشگاه آزادی وجود ندارد، اما برای مقاومسازی این ورزشگاه که حدود 50 سال از ساخت آن می‌گذرد به بودجه 80 میلیارد تومانی نیاز داریم. دور برگشت رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی در آسیا از حدود 2 ماه دیگر آغاز می‌شود و تیم ایران هنوز هیچ دیدار تدارکاتی در برنامه ندارد. به نوشته خبرگزاری فارس، برنامه‌های ملی پوشان در آستانه دیدار با تیم ملی قطر روی هواست و دیدار تدارکاتی شب عید با تیم ملی عراق هم احتمالاً برگزار نخواهد شد. و تیم ملی والیبال زنان ایران امروز سه‌شنبه برای شرکت در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در منطقه آسیای مرکزی راهی مالدیو می‌شود. زنان والیبالیست ملی پوش ایران در این مسابقات به غیر از مالدیو میزبان با تیم‌های هند و نپال هم دیدار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، همیشه در این ساعت شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک هستید، اما امروز استثنان به جای نمای دور نمای نزدیک برنامه صدای فردا رو خواهید شنید. صدای فردا کاریست از آزاده توکلی. اما پیش از اون اجازه بدید که شماره پیامگیرمون رو بار دیگه براتون اعلام کنم: 00420221122112. و امیدوار باشیم که همه شما این شماره رو اکنون از بر و از حفظ دارید. و اما قبل از اینکه میکروفون رو به همکارم بدم، امیدوارم که شب و روز خوشی داشته باشید، امیدوارم که روز و روزگار همیشه با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تکتون.
صدای فردا.
کلمیندنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خواهیم داشت و توضیحات بیشتری درباره مستند رادیویی تناب که هفته پیش از رادیو فردا پخش شد خواهید شنید. راه‌های تماس با این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
تناب روایت اعدام و با پسین دقایق مستندی هستش که همکارم مهتاب وحیدی راد نگاهی نزدیکتر داشته به مجازات اعدام که حاوی روایات دو محکوم به اعدام است و آخرین دقایق منتهی به اجرای حکم. این مستند رادیویی چهارشنبه از رادیو فردا پخش شد که البته در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همینطور وبسایت ما میتونید این برنامه رو دوباره بشنوید. اما امروز بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد، تهیه کننده این برنامه.
نمیشه توصیف کرد، فقط میشه گفت من محکوم شدم به مرگ مردن.
واقعا طعم مرگ رو من چشیدم.
تناب.
در این مستند رادیویی تلاش کردم صرف نظر از جرم فرد محکوم نگاهی متفاوت و نزدیکتر داشته باشم به مجازات اعدام از زمان صدور حکم تا زمان اجرا. اینکه در ذهن کسی که زیر تناب روی چهارپایه ایستاده چه میگذره، اولیای دم افرادی که چهارپایه رو میکشند چی فکر میکنند و در ذهن اون دیگرانی که میبخشند و چهارپایه رو نمیکشند چی میگذره، اینها پرسش هایی هست که من سعی کردم در این برنامه بر اونها تمرکز کنم. آنچه در روند اعدام بر متهم و خانوادش میگذره از زبان خودشون روایت شده، روایات کاملا مستند و واقعیه، اما برای حفظ حریم شخصی افراد بسیاری از اسامی در این مستند نام مستعاره.
مهتاب، از روند ساخت این مستند بگو و اینکه چطور شد به فکر ساخت این مستند افتادی.
هفته ها روی این مستند کار کردم، مطالعه روی موضوع و پیدا کردن افرادی که این تجربه رو داشته باشن و حاضر بشن اون رو بازگو کنند زمان زیادی برد و شنیدن قصه زندگی اونها کار راحتی نبود. اینجا باید تشکر کنم از افرادی که با وجود اینکه عضوی از خانوادهشون رو از دست دادن، حاضر شدن این تجربه منحصر به فرد رو با ما در میون بگذارن، و همینطور از افرادی باید تشکر کنم که تجربه رفتن روی چوبه دار رو داشتن و حاضر شدن اون رو در این مستند بازگو کنن. به گزارش سازمان ملل سال گذشته حدود 1000 نفر در ایران اعدام شدند و این آمار سالهای قبل از اون هم صدها نفر بوده. با توجه به اینکه هر اعدام روی زندگی چندین نفر تأثیر میگذاره، به خصوص اعضای خانواده، میتونیم بگیم که سالانه هزاران نفر درگیر پرونده هایی میشن که حکم نهاییشون اعدامه. بنابراین داستان افرادی که در این مستند تجربه خودشون رو روایت کردن میتونه بخشی از داستان زندگی هزاران نفر باشه. از طرف دیگه برای تهیه مجله هفتگی دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا، من به طور مرتب کامنت ها و نظرات مخاطبان رادیو فردا رو میخونم و پس از ساخت چند گزارش خبری روی موضوع اعدام متوجه شدم که این موضوع نیاز به کار مضاعف داره و میتونه موضوع ساخت یک مستند رادیویی باشه.
این مستند در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم با بازخورد خوبی از سوی مخاطبان روبرو شد. مهتاب، کمی از بازخورد مخاطبان به این مستند و همینطور مجازات اعدام بگو.
آزاده، همونطور که میدونی نظرات مخاطبان درباره مجازات اعدام و دار زدن با طناب بسیار متفاوته. تعدادی کاملا موافق هستند، تعدادی هم مخالف، اما بعضی از مخاطبان تنها برای بعضی از جرایم موافق استفاده از مجازات اعدامن. در اینجا از همه مخاطبان، چه موافق چه مخالف، دعوت میکنم این برنامه رو اگر تا الان نشنیدن گوش کنن و پای صحبت افرادی بنشینن که از نزدیک چنین تجربه‌ای داشتن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین گزارش ها و خبرهای سایت رادیو فردا در هفته گذشته مربوط به آتش سوزی در مجتمع تجاری پلاسکو در صبح روز پنجشنبه بود. این ساختمون بر اثر آتش سوزی فرو ریخت و تا کنون از تلفات این آتش سوزی خبر موثقی در دست نیست. البته شهردار تهران گفته که دست کم 20 آتش نشان در این حادثه جان باختند. ساختمان پلاسکو رو حبیب الله الغانیان، مالک شرکت پلاستیک سازی پلاسکو، پیش از انقلاب 57 در ایران ساخت. آقای الغانیان پس از انقلاب دستگیر شد و اعدام شد. ساختمان پلاسکو هم پس از انقلاب به مصادره بنیاد مستضعفان در اومد. آقای الغانیان همچنین رئیس انجمن کلیمیان تهران نیز بود. یکی از نمایندگان تهران به انتقاد شدیدی از شهردار تهران کرده و گفته حادثه پلاسکو قابل پیشبینی بود و شهردار باید پاسخگو باشد. خانم پروانه مافی گفته که ساکنان ساختمان پلاسکو بارها گزارش داده بودند که این ساختمان در حال ریزش است، اما شهرداری به این هشدارا توجهی نکرده است. فیلمای متعددی کاربران رادیو فردا در مورد آتش سوزی ساختمان پلاسکو برای ما ارسال داشتند که ما ازشون سپاسگزاریم و اون رو در شبکه‌های اجتماعی و در سایت رادیو فردا منتشر کردیم. اگر فیلم و عکس و گزارش و خبری در این مورد دارید، باز با info@radiofarda.com به اشتراک بگذارید. همینطور طراحان رادیو فردا در مورد فداکاری آتش نشانان در این حادثه طرح‌های مختلفی برای ما کشیدند، از اسد بی‌نخایی تا مانان یستانی و شاهرخ حیدری که در سایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده. در هفته گذشته ما فیلمای متعددی دریافت کردیم در مورد اعتراض شهروندان شیرازی به پخش پارازیت. تجمعی در مقابل استانداری این شهر صورت گرفت و مردم خواستار پاسخگویی مقامات به پخش پارازیت در شهر شدند که موجب اخلال در سلامت این شهروندان شده. در همین مورد خبری در سایت رادیو فردا منتشر شده که نماینده مجلس شیراز میگوید از بازداشت معترضان به پارازیت در شیراز بیخبر است. علی اکبری نماینده مجلس میگه درباره اعتراضات مردم شیراز به ارسال پارازیت گفته پارازیت ها دگران کننده نیست و ستادی هم تشکیل شده تا تأثیرات همین میزان از پارازیت را بررسی کند. شما اگر فیلم و گزارش و خبری در مورد دستگیری معترضان به پارازیت در شیراز دارید لطفاً به info@radiofarda.com بفرستید که ما این موضوع رو پیگیری کنیم. ارسال پارازیت روی ماهواره ها با هدف جلوگیری از دریافت برخی شبکه های خبری و غیر خبری خارج از ایران از سال 80 آغاز شده و در سال 88 به دنبال اعتراضای گسترده شهروندان ایرانی به انتخابات ریاست جمهوری به اوج خودش رسید و همچنان ادامه داره. در همین زمینه رضا ملکزاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت در اوایل دیماه گفته که مطالعات اخیر نشانگر آن است که امواج و پارازیت ها عوارض دارند و در ابتلا به سرطان مؤثرند.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.